أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که فرمود بر این که در عروه اگر شیء طاهری ملاقات با نجس کرد یا متنجس کرد، شرط است که در احد المتلاقیین رطوبت مصریه بوده باشد و این رطوبت مصریه به جهت این است که احد المتلاقیین متأثر از دیگری بوده باشد، یعنی آلوده بشود به رطوبت دیگری، و فرقی هم نمی کند این رطوبت مصریه در متنجس و عین النجاسه باشد، چون رطوبت منتقل به طاهر بشود، یا نجس و متنجس جاف بوده باشد و رطوبت مصریه در طاهر بوده باشد که منتقل به اون متنجس یا عین نجس بشود رطوبت. مراد از تأثیر این است. الا هازا، اگر احد المتلاقیین رطوبت مصریه دارد ولیکن اون شیء ملاقی طوریست که آلوده و متأثر نمی شود، اینجا حکم می شود به بقای طهارت ظاهری الا طهارته. مثل این که ایشان دو مثال زدند. مثالی فرمودند بر این که اگر جسمی را تدهیم کنند به نحوی که اگر با نجسی یا متنجسی ملاقات بکند، چون نجس یا متنجس رطوبت مصریه داشته باشد، سرایت به این جسم نمی کند، این تدهین نمی گذارد، این مبلل بشود، یعنی رطوبت بردارد از اون شیء نجسی که یا متنجسی که رطوبت مصریه دارد. اینجا این جسم علا طهارتی باقی میماند. اشکال شده است بر این فرمایش اولی ایشان، خب اگر اون نجس ملاقات با این شیء کرد، این دهنی که نجس می شود، دهنی که آلوده به این جسم است، بما انه دهن رطوبت مصریه دارد آلوده می شود، و مفروض این است شما متنجس یا نجس هم رطوبت دارد، پس دهن خودش متأثر می شود و نجس می شود. و من هنا امام علیه السلام در آن روایات فرمود سمنی که توش فاره افتاده است اگر ضائب بوده باشد و میان داشته باشد، او را استسبح به، چه او را نمی شود خورد، پس دهن نجس می شود. و بما این که دهن هم ملاقات با این جسم دارد و خود دهن رطوبت مصریه دارد، خب گهرن این جسم باید نجس بوده باشد. چه جوری ایشان فتوا می دهد خود جسم طاهر است؟ این دهن متنجس بناهم بر این که متنجس منجس است که بنابر این است خود این جسم را نجس می کند، پس این مثال اولیشان درست نیست. عرض می کنم بر این که ممکن است از این شبه جواب بدهیم، و اون جوابی که سابقا گفتیم که ما دلیل نداریم که اگر اصابت شیعی بر شیع طاهر قبل تنجسهی بود، شیعی به شیع طاهر اصابت شد ولیکن قبل تنجس این شیع و بعد این شیع متنجس شد، این دلیل نداریم که این طاهر را اصابه‌ای که از قبل بوده است نجس می کند. این را سابقا عرض کردیم خدمت شما، الا در موارد خاصه که موارد اینا و مافل اینا بود که گفتیم اگر شیئی ولی در اینا بوده باشد، آبی آب مرق یا غیر المرق یا لبن اصابت بکند به اون له یا به اون شی، بعد به اون آب چه اصابت شرده است به اون شی نجس بشود، اون شی را هم نجس می کند، اون لحم را هم نجس می کند که در اون روایات داشت چه یکیش معتبره سکونیست و اما لحم فیغسل، اون گدری که فیه لحم کثیر و مرگ کثیر در او فاره پیدا شده است، فاره بعد افتاده است، لابد دیگه اون وقتی که گوش می ریختن که فاره نبود. این ملاقات این آب با اون لحمی که هست من قبل بود، ولیکن آب فی ما بعد متنجس شد، اونی که در گدر هست از جوامد اونها را نجس می کند. اونجا دلیل داریم که موارد ظرف اینا و نحو اینا که ظرف است، و اما در غیر این موارد ما دلیلی نداریم که اون اصابه قبلی در حال طهارت که بعد اون مصیب شی بعد نجس شده است به واسطه مثلا فرض کنید نه تنجس بعدی اون شی را هم نجس می کند. می گفتیم این نظیر اون جامد متصل است با رطوبت مصریه که یه موضعش ملاقات با نجس کرد، گفتیم سایر موارد اون شیی که اون جامدی که رطوبت مصریه دارد نجس نمی شود. اون موضعی که اصحاب اهل قذر او نجس می شود و این اتصال اون موضع به سایر مواضع اون موضعی که قبل از اوست اون موضع قبل از او به موضع قبل از خودش متصل است تا برد به صحن شریف برسد، گفتیم این دلیلی بر تنجس نداری. پس ممکن است از اینی که در عرف فتوا داده است دفاع کرد برای این که اون دهن ولو متنجس می شود رطوبت مصریه دارد، ولیکن لا یوجب تنجس آن جسم را. چرا؟ چون که اون شی لم یصب الجسم، چون که گفتیم اون اصابه مؤثره است، اون شیء نجس و متنجس، توجه کنید چه جور تعبیر می کنم، اون نجس و متنجس لم یصیب شیء، اون اصابه ای که در او تأثیر بوده باشد فرض اینه، و انما اصاب الدهن دهن را نجس می کند، و اما الدهن لم یصیب الجسم بعد تنجسه، و انما کان متصلا بالجسم قبل تنجسه، یعنی در حال تنجس متصل بود، اصابه قبل است و این خارج از موضوعات تنجس است. جسم متأثر بشود، من هم همین را میگم سیدنا، چرا این زور کم لطفی؟ باز تکرار غلط است، غلط دومی است. عرض می کنم دهن نمی گذارد جسم متأثر بشود، جسم دهن خودش نجس شده است، ولیکن اون نجس لم یصب الجسم، اگر خود دهن مانیت نداشت صدق می کرد که اون نجاست اصاب الجسم، اون اصابت مؤثره که تأثیر آورده است. وقتی که او اصابت به نفس جسم نکرده، اصابت به دهن کرده است، دهن نجس می شود. ده نجاست ده به خود جسم سرایت نمی کند. چرا؟ چون که اصابه بعد تنجس دهن نیست، باید اصابه به طاهر قبل بعد تنجس بشود. این قبل تنجس اصابه کرده، ولیکن حین تنجس مجرد اتصال بود. و ذکرنا فی ما قبل که دلیلی نداریم که اینجور توجه کردید اتصال موجب تنجس بشود الا در مثل اینا و مافل اینا و اونی که نهر ایناست علاما ذکرنا. یا الله، عرض می کنم آقای من، ایشان می فرماید بر این که دهن نجس می کند جسم را، دهن مصیبی للجسم است، خود اون شیء نجس دهن را نجس می کند. و اون دهن جسمی را که مغطا به دهن است، اون خود اون جسم را نجس می کند. حرف اینه، می گوییم پس شما قبول دارید که این نجس خود جسم را به اصابه نجس نکرده، چون که تأثیر نیاورده است. میگید دهن نجس می شود و دهن اون جسم را نجس می کند. میگیم بله دهن نجس می شود، اما اون جسم را دهن نجس نمی کند. چرا؟ چون که اصابه دهن به اون جسم قبل از تنجس دهن است، و این زور اصابه ای که قبل از تنجس بوده باشد بعد نجس بشود، دلیلی بر سرایت نجس نداریم در این صورت، الا در موارد اینا که در موارد اینا ملتزم شدیم که بله نجس می کند کما ذکرنا. دیگر بقیهش بماند برای بعد که جای حرفی نیست اگر تأمل کنید. بناهم بر اون حرف، ولی موضوع در جسم جامدی که رطوبت مصریه دارد و متصل بود، سه خصوصیتی بود. خود سید فرمود، دیگران فرمودن، همه فرمودن اون موضعی از این جامد که همه جاش رطوبت مصریه دارد، اون موضعی که اصحاب نجس به اون موضع، فقط اون موضع نجس می شود. خب اون موضع هم که نجس شد به موضعی که قبل از خودشه بود بله متصل است. نه سیرای از صدق نمی کند، من هاشا این حرفها را بگویم، من میگویم که اصحابه صدق نمی کند. اصحابه یعنی اون موضعی که اصحابه عدله می که اون نجس است، بدون جهت دلیلی هم نداریم که صدق اصحابه نباشد اصحابه ایم از سیرها اون موضعی به تنجس بشه و دلیل نداریم. اینجا هم همین زور میگوییم که اون نجس و متنجس اصحاب ده، ولی این دهن از دهن نجس است، ولیکن دهن اصحاب الجسم این صدق نمی کند، چون که این اصابه قبل بوده، حال اصابه اتصال است و به این هم دلیلی بر تنجس نداریم، دلیلی بر سرایت نداریم، نه اینکه سرایت صدق نمی کند. عرفاً دلیلی بر اصحابه بودن بر سرایت نداریم، دلیل فقط موضعی که اصحابه او را گفت نجس می شود، چونی که اصحابه او اون عبارت از دهن است، فرض این است اصحابه مؤثره. و اما مثال دومی که مرحوم سید فرموده است، اون مثال دومی این است که اگر ممکن است گفته بشود که رجل الذباب و زنبور ولی برق از همین قبیل است، وقتی که این ولو به عذره رتبه ذباب بنشیند زنبور بنشیند به شیئی که متنجس است و خودش رطوبت مصریه دارد، رجلش متأثر نمی شود از اون رطوبت مصریه و هاکذا البرق. اینی که ایشان فرموده این خلاف وجدان است. شاهدش عبارت از این است که یه مجس را بگیرید تو آب بری بند به یک آب استکانی کاسه بله فرض کنید بیندازید توش، بعد بردارید بذارید رو دستون، میبینید دستون جای رجله ها جای اون بدن و اون رجله ها بله رطوبت دارد، این معلوم میشه اون هم متأثر میشه و این خلاف وجدان است. بله مطلبی که سابقم بود این بود که میگفتیم رجل زباب و هاشزا زنبور و امثال زالک نجس نمی شود، اصلا متنجس نمی شود، متأثر هم بشود نجس نمی شود. این نمن نجس اون عینیست یا اون متنجسیست که رجل حامل اوست، خود اون رطوبت فقط نجس است، رجل نجس نیست. بدون جهت اگر اون رجل خشک شد دیگر بله در این صورت بله نجاستی نیست، چون اون رطوبتی که نجس بود خشک شده رفته، خود رجل هم که نجس نمی شود، این حیوانات نجس نمی شود. این حرف ما بود. در مقابل حرف دیگران بود، حرف دیگران این بود که نه حیوان هم بدنش نجس می شود ولیکن به زوال العین پاک می شود، غسل نمی خواهد، همین چون رطوبتی که رجل حامل اوست اون رطوبت خشک شد رجل پاک می شود، نه این که از اول نجس نشده بود. سابقا نگفتیم ثمره بین القولین کجا ظاهر می شود، یعنی یه موردش را گفتیم، یه موردش را گفتیم، ولیکن اون مورد این بود که گفتیم اگر انسان فرض بفرمایید اگر انسانی که هست بله اگر انسانی که هست فرض بفرمایید شیء طاهری جزئی از بدنش که بله فرض این از طاهر است ملاقات بکند با این رجل الحیوان، ملاقاتیست مؤثره، مثل این که دستش تر بود اون حیوان هم فرض بفرمایید نشست رو این دست تر، اون حیوانی که از عذره برخواسته بود و رزلش هم آلوده بود، شک چی می کنیم این که از اونجا برخواست نشست تو این ید رتبه آیا این نجاسه در رجلش باقی مانده بود تا این جن دست ما توجه کردید نجس بشود، یا نه زوال العین شده بود که دست ما نجس نشود بنشستن او. گفتیم بناهم بر این که رجل الحیوان لا یتنجس حکم طهارت الید می شود ولو گد رطوبت مثلیه دارد. چرا؟ چون که استصحاب بقاء الرجل بر اون عین نجاسه در رجل باقی است بناهم بر عدم تنجس، استصحاب بقاء عین نجس در رجل حیوان اثبات نمی کند که این دست من با اون عین نجس ملاقات کرده است، چون که رجل حیوان که نجس نمی کند، بنابراین که رجل حیوان نجس نمی شود. این نمن نجس اون عین اثر است که در رجل او باقی بود، استصحاب بقاء عین الاثر در رجل الحیوان اثبات نمی کند که دست من ملاقات با عین الاثر کرده است، مثبت می شود دیگر عیناً اگر حقیقتاً عذره بوده باشد در رجل او موقعی نشستن دست من با رطوبت با او ملاقات شده است، این لازمه بله فرض بفرمایید عادی است عقلی است. و بما این که استصحاب لوازم عقلی را اثبات نمی کند پس موضوع تنجس ید من این است که با اون عذره‌ای که در رجل حیوان است ملاقات کند دست من، و استصحاب بگان عین اثبات نمی کند که دست من ملاقات با عذره کرده، ولیکن بخلاف اینکه قائل بشویم بدن حیوان نجس می شود و زوال العین متحرشه، اینجا حکم نجاستیت می شود. چرا؟ برای اینکه ید من با رجل حیوان ملاقات کرده است به ملاقات مؤثره یقینن، چون که یدم تیز بود، خیس بود، رطوبت مسیه داشت، ملاقات کرده است با رجل حیوان ملاقات مؤثره، و شک دارم رجل حیوان در آن حین ملاقات پاک شده بود یا نشده بود، استصحاب میگه نه، نجس بود. ولو به این احتمال چی میدم؟ احتمال میدم عین النجس واقعی باشد. اینجا موضوع تنجس ید من ملاقات با رجل است. رجل اگر متنجس باشد نجس میکند. با رجل ملاقات کرده است بلوجدان و خود رجل هم در نجاست باقی بود، بلاست موضوع تنجسیت تمام میشه. بنابر اینی که گفتیم اصل مثبت است، اون بنابر این بود که رجل نجس نشود، رجل حیوان. این نمن نجس عین النجاسه بوده باشد که استصحاب بقا او اثبات نمی کرد دست من با عین نجاسه ملاقات کرده است. این ثمره را سابقا گفتیم، مرحوم حکیم در این ثمره اشکال کرد، گفت ما اینجا قطع تفصیلی داریم که دست با رجل زنبور نجس نشده است. اگر رجلش اون عذره را داشت، این رطوبت دست من اول به عذره خورده و به عذره نجس شده. اگر عذره را نداشت، چون که شیز این رطوبت دست من ولو به رجل زنبور هم میرسد، اما اول به اون عذره میخورد، به او نجس شده است. و شی مستند است به علت چه چیز؟ به علت اخیره، نه به علت سابقی، یعنی به سابق الالل، نه که همون علت اخیره می شود. و اما اگر بعد از اون علت، علت دیگر هم موجود بشود، اولا یا اثر شیا. شخصی که مرد زدیم به تیر قلبش، مرد دوباره یک بعد از یه تیر زدیم، اون مردنش اون تیر اولی کشته است، بعد از مردن دیگر تیر دومی اثری ندارد. اینجا هم همین زور است، دست با آن عین نجس نجس شده است، ملاقات با خود رجلی که رجلم نجس است با رطوبت مصریه که بعد رطوبت به رجل میرسد، از ازرمی گذرد به رجل میرسد، به رجل الحیوان، او از تأثیری ندارد. و اگر عذره باقی نیست، قطعا دست نجس نشده است. چرا؟ چون که رجل پاک بود اون وقتی که عذره نبود دیگر. اگر عذره بود، پس من قطع دارم این دست من با رجل الحیوان نجس نمی شود به ملاقات با رجل. این شبهه ایشان بود و فرمود استصحاب حکم ظاهری است. حکم ظاهری در صورتی است که احتمال بدهیم مطابق با واقع است. اینجا قطع داریم در این مقام که این استصحاب مطابق با واقع نیست، دست با رجل نجس نمی شود، این را قطع داریم. روی خصوصیتی که در مقام است، جوابش را هم که سابقا عرض کردیم، گفتیم که نه، اینجور نیست که بله ما نداریم که در استصحاب، در جاهایی که ما اثبات موضوع می کنیم بل استصحاب، اثبات بشه که حکم به او حادث است. این را ما هیچ وقت نگفتیم. علت نیست در ما نهنوی، موضوع حکم است. استصحاب موضوع میگه حکم هست، اما از کی است، مستند به چیز، کاری با او ندارد. اینجا هم این استصحاب میگه ید نجاست دارد، اما مستند به چیز با او کار ندارد. سابقا توضیحش را گفتیم. این ثمره ای که گفتیم، این ثمره جای دغدغه بود، مثل مرحوم حکیم خدشه کرد. یه ثمره ای بگویم که هیچ سنی و شیعه نتواند در او خدشه کند. اون ثمره کجاست درست توجه کنید. اگر حیوان در حال حیاتش جزئی از بدنش فرض کنید ملاقات کرد با عین النجس، جزئی از بدنش ملاقات کرد با عین النجس، مثل این که فرض کنید مثلا حیوان، بله فرض بفرمایید یه جایی یه عضوی از بدنش، مثلا فرض بفرمایید خروسی بود گردنش یا بدنش خیلی پر و اینها هم نداشت، توجه کردید بعض خروس ها می شود دیگر یه مقدار از بدنش لخت می شود، اون یه مقدار از بدنش که لخت بود ملاقات یه عذره سفت و سختی منزا تسبیح ملاقات کرد مند اونجا، این حیوان همین زور بود اون عذره تا خشک شد عذره، بعد حیوان را سر بریدن، این حیوان را سر بریدن در حالی که موقع سر بریدن عذره در بدنش بود و خشک هم خشک شده بود، ثمره بین القولین اینجا ظاهر می شود. بناءً علی عدم تنجس الحیوان، فقط این عذره را کسی بتراشد یا با دستمال همینجور پاک کند، خود حیوان پاک از شستن نمی خواهد. چرا؟ چون اون وقتی که ملاقات کرد با عذر رتبن، اون وقت که خود بدن حیوان نجس نشد این عذر نجس بود، بعد هم که عذر خشک شد ملاقات دیگری حاصل نشده از من رطوبت المثلیه، سر را که بریدیم توجه کردید بعد از این غذای حیوانیتش که لحم شد ملاقات با نجس با رطوبت مثلیه نکرده است، بدون زد تراشیدی سیخ کباب بذار به خوری به ندارد شستن نمیخواهد. و اما بنابر تنجس بدن حیوان، توجه کردید بنابر تنجس بدن حیوان زوال عین نشده است، این را باید شست، به مجرد تراشیدن چاقو با چاقو یا با خرقه یا باید با امثال دیگر این بدن حیوان پاک نمی شود. چرا؟ چون چه اون وقتی که بله حیوان بود زوال عین نشده بود، بعد از این که حیوانیت منقضی شد خب متحیل دیگری هم وارد نشده است، باید شست، این ثمره بین القولین است که جای توجه کردید دیگر دغدغه و وسوسه‌ای برای کسی نمی گذارد. گذشتیم رو این حساس، این کلامی که ایشان در عروه در رجل الذباب یا فرض کنید در رجل الزنبور والبق فرمودند این حرف درست نیست، مسلک همین است که اینها دلیل نداریم بر نجاستش، چون که ادله که اغسل از اغسل فهمیده ایم تنجس را و در بدن حیوان اغسل نیست، بدون جهت تنجس فهمیده نمی شود، این سر این است که حیوان، ولی عرفن هم معمول نیست که حیوانی را بشورند ای مجس میاد اون را بگیرند تطهیر کنند بعد که دوباره نیاد نجس بکند جاهای دیگر را، اینجور سیره اینهایی نیست. یک کلمه در مسئله سابقه باقی مانده، او را میخواستم بگذرم ولیکن حیفم آمد بگذرم، در اون مسئله ای که اینا از کلبی ولوغ کرد و امام علیه السلام فرمود اون آب را بریز، توجه کردید فقسله بالتراب اول مره ثم بالماء، مسئله این بود که اگر این اینایی که کلب شربمین آب این را به اینای دیگر ریختیم، اون اینای دیگر صاحب لروه و فرمود که تأثیر نمی خواهد، همان قصد سلاسه من را تست به ماه گلیل من تا احوت است احتی اونزا تحفیر. ما به نوشته سابقیم اون تارت را سابق نوشته ایم نگاه کردیم، ولی خیال می کردیم که چیزی نداریم در اونزا، نگاه کردیم دیدیم اونزا یه حرفی گفته ایم، ما اون گفته ایم که اگر اینا اسانی از هر نبوده باشد وجوب تعفیر او، لزو اشتراط تعفیر در او، باید احتیاط لایتلک است، باید اون تأثیر بشود. این زور دلیل ذکر کرده ایم، عرض کرده ایم بر این که دلیل این معنا که تأثیر لازم است، عمدهش صحیحه بگباگ است. در است اونجا دارد که سابقاً خوانده ایم، روایت طارمی است، صحیح است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهرتی و شاتی و البقرتی و الابر و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السبا فلم اترک شیئاً الا سألته عن، مگر اینکه سؤال کردم. فقال لا بأس به، عیبی ندارد. حتی انتهیت الی الکلب، رسیدم به کلب. فقال رجس النجس، یا رجس النجس، لا تتوضع بفضله، بفضل او وضو گرفته نمی شود. و اسبب ذلک الماء، آن آب را بریز. و اغسله بالتراب اول مرتان ثم بالماء. عرض کرده ایم اونجا و خوب هم گفته ایم، عرض کرده ایم بر این که در این روایت که وغسله بالتراب، مرجع این ضمیر ذکر نشده است و ولوغ هم در روایت توجه کردید، ولوغ از اینا ذکر نشده است. و سؤال از حکم آب گلیلی است که از شرب کلب باقی مانده است، که این آب گلیلی که از شرب کلب باقی مانده مثل اون آب گلیلی است که از شرب الهرت و البغال و الحمیر است. حتی انتهیت الی الکلب، چون جنها را امام علیه السلام فرمود لا بأس. اینجا را امام فرمود بر این که حتی انتهیت الی الکلب، فقال رجس النجس لا تتوضا بفضله. امام علیه السلام میگه فضل اونی که از کلب باقی مانده، وسبب زال کلمه، اون آب را بریز، دیگر نمیشه استعمال کرد، نجس است. وغسلهو مرجع ذکر نشده است، مرجع این ضمیر معلوم است که ظرف این ما است، این مایی که امام علیه السلام فرمود وسبب، ظرف او را میگوید بر این که فغسله بالتراب اول مره ثم بالماء، ظرف این آب را میگوید. گفته ایم این شامل میشود اون اینایی را که ولغ من فین من الکلب، توجه کردید، او را بله آبش را بریز، اینا اشرا هم وغسله بالتراب اول مره ثم بالماء. و شامل می شود در جایی که شخص کلبی از اینای آب را خورد، اون آب را به اینای دیگر ریخت، باز صدق می کند با اون آبی که در اینای دومیز فضل الکلب. سألته عن فضل الهرت و شات و البقره، فضل صدق می کند یعنی باقی مانده. حتی این تهیت ویل کلب و قالب کلب ریتس و نیتس لا توزع به فضله، اون فضل که اینا در اینای دومیز با او وزو نگیر، وصف ابزال کلمه یعنی اون فضل را بریز، و غسله یعنی اینا اش را بشور. این شامل می شود هم اینا اول را و هم اینا دوم را. و من هنا در اون سابق چی نوشته ایم، نوشته ایم اگر از هر، یعنی از ظهور روایت وغسله عام است، توجه کرد، یعنی نه تقیید نفرمود وغسل الینا الذی شرب من الکلب، تقیید نفرمود وغسله یعنی اینا را. آقا شما فرض کنید یه عوامی آمد پیش شما، یه سید جلیل قد خدا حفظت کند، پرسید توجه کردید ما یه آش پخته بودیم، توجه کردید بعد از این که آش را پخته بودیم، اون آش میخواستیم مثلا بخوریم، توجه کردید، ولی سجی آمد دهنش را زد و آش. شما فرمودید بر این که اون آش را توجه کردید بریز، ظرف آش را هم با خاک بشور، سمبل ما ظرفش را هم، ظرف آش را ها، ظرف اون آش را ها. اون بیچاره هم اون آش را وقتی که توجه کردید گذاشته بود تو اون گدیر، اون دیچ که مثلا سرد بشه بخورن، چلبی دهن زده بود، بعد از این چلبی دهن زد اون آش را به کاسه ها ریخته، از شما آمد این مسئله را پرسید، شما گفتید اون آش را ولی بریز، ظرف آش را هم همینجور خاک مالی کن. او زنکه ای که این را از شما پرسید برمی جرده چه کار میکند؟ ظرف آش را ها اینجور است، وغسل هو یعنی ظرف اون فضل را چه کار میکند؟ سیدنا همان کاری را که میکند ما نوشته ایم، توجه کردید؟ از هر عبارت از این است که اگر تأثیر ثابت نشود در آن اینایی که توجه کردید این فضل در اوست، اگر تأثیر اقوا از هر نبوده باشد، ولاش فلا اشکال بر این، چون احتیاط لازم است. گذشتیم این را.
بله؟ از هر باشه، از اولی
میفرد؟ نه، از هر یعنی فتواست. یه چیزی هم بگویم یادتون باشد، در مسائلی که اختلافی است اونجا تعبیر به افعال تفصیل میکنند، اون اشاره بر این است که مسئله خلافی است، خلاف معتد بهی در مسئله است. این که الاقوا الاقرب، توجه کردید الازهر الاحسن، اینها معناش این است که مسئله اختلافی است. الاسه و اما در جایی که بگوید حکم را بگوید الظاهر، بله الاسهیه، دیگر افعال تفصیل نیاورد، این مسئله معناش این است که در مسئله خلافی نیست، یا خلاف اگر باشد خلاف غیر معتد به است. این مسئله خلافی است، بدون جهت گفتیم الظاهر باید بگوییم، از هر چه میگوییم این به جهت این است که در مسئله اختلاف است، مثل سید روبه و امثال اینها حکم فتوا به طهارت دادن که تأثیر نمیخواهد، بدون تأثیر پاک میشود، رو این حساب است. این منتها ما دیروز هم نمیدونم دیروز بود یا روز دیگه قبلی بود گفتیم ما از این تعبیرات نمی کنیم که الاقوا الاقرب الانصاف، توجه کردید؟ اینها تعبیرات با فکر ما مناسبت ندارد، فکر ما تبعیت از ظواهر است. بدون جهت ما تعبیر به علل ازهر می کنیم، علل ازهر جای مثلا علل اقوا چور و فرموده است، علل اقوا ما مثلا علل ازهر می گوییم اگر قبول بشود، توجه کردید؟ این را هم گذشتیم، می گوییم اگر ظاهر نبوده باشد، یعنی عموم این روایت و اطلاق این روایت شامل می شود، اگر در این به حسب این عموم کسی فتوا هم ندهد، نمی تواند احتیاط را ترک کند و بگوید احتیاط در ما نحنفی در تعفیر در این آی دومی احتیاط استحبابی است. گذشتیم این را، رسیدیم به مسئله دیگری، چون مسئله دیگری که است در عروه می فرماید بر این که ملاقاتی که طاهر با نجس می کند، گفتیم اگر جسم طاهری ملاقات با نجس کرد، جسم طاهر بله در اون صورت نجس می شود با رطوبت مصریه. این در ملاقات باطنی نیست، که جسم طاهر واقعی که از بواطن است ملاقات بکند با جسم نجس، توجه کردید باطنی، این محکوم به نجاست نمی شود، ولو ملاقاتش ملاقات معصره بوده باشد. مثلا فرض بفرمایید بینی انسان خون دارد، اون آب بینی توجه کردید که آمده بیرون، در بیرون ملاقات با خون نکرده، چون که در بیرون که آمده آب است، هیچ چیز ندارد. ولیکن ما میدانیم این آب مرور کرده است از اون خونی که در داخل بینی است و با او ملاقات کرده است، خصوصا که خون هم خون یابس بوده باشد، ملاقات با او کرده است، برتوبت نه برتوبت مصریت، چون خودش آب است، خودش نخامه آب است، رتوبت مصریت ملاقات کرده است. ولیکن به خارج وقتی که آمد توجه کردید خونی نبوده است، ملاقات در باطن صورت گرفته است. عرض کردیم ولی ایشان می فرماید که موجب محکوم به طهارت است و نخامه، و سابقا هم گفتیم صحیح است که ادله تنجس مال جاییست که شیء خارجی توجه کردید و نجس و با نجاست ملاقات کند، ملاقات و این شیء خارجی نیست، این نخامه از داخل آمده است و ملاقات در داخل شده است. این موضوع تنجس در روایات نیست، این حکمش اینه. بلکه سابقاً گفتیم ولی غیر از ما هم فرمودن که اصل ما دلیل نداریم که دم تا ما دامی که در باطن است نجس است، محکوم اعتبار نجاست شده است، دم اختصاص ندارد، بولم هم این زور است، غایتم هم این زور است، منی هم این زور است، ما دامی که در باطن هست محکوم به نجاست هست، نه ما دامی که محکوم به ولی در باطن هست دلیلی بر نجاست نداریم، چون که نجاست را ما استفاده کردیم از اون اغسل ها که همش در دم خارجی است، در بول خارجی است، در عذره خارجی است، در منی خارجی است، و اما اینی هایی که در باطن هستند دلیلی بر تنجس اونها نداریم. بله، چیشان در اور و فرض دیگری هم می فرمایند بله اگر جسمت خارجی ملاقات بکند با نجس در باطن، او احوت اجتناب از اوست. مثلا فرض بفرمایید انگشتش را انسان تو دماغش کرد با رطوبت مصریه، خورد به اون خونی که فرض بفرمایید خشک است، انگشتش هم انگشت تر بود، ملاقات با او کرد، وقتی که بیرون آورد در انگشتش خون نیست، توجه کردید ملاقات در باطن شده. ایشان میفرماید احوت اجتناب از اوست که این دست بله تطهیر کند تا نماز بخواند. اونجا اگر سابقا یادتون بوده باشد ما گفتیم این هم مثل سابق است، دلیلی بر تنجس نداریم، اصل تا مادامی که اون خون در باطن است دلیلی بر نجاستش نداریم، تا دست با ملاقات با او توجه کردید با رطوبت مصریه که خون بیرون نیامده در دست نیست، این نجس می شود دست، دلیلی نداریم. آنی که ما توجه کردید دلیل داریم این است که باطن ملاقات ظرف ملاقات دو جسم خارجی بشود، که یکی نجس یا متنجس است و دیگری طاهر است. انسان این انگشتش فرض بفرمایید نجس است، این انگشت دیگرش پاک است چون که به آب نجس زده، فرض کنید نجس است، یا مثلا فرض کنید خون هست در این، توجه کردید خون خشک است، توجه کردید در این دست نجس است، این انگشتش پاک است، این انگشتش رطوبت مصریه دارد، این را برد هر دوتا را تو دهن فکر می کرد، اوضاع فشار آورده بود برای موقع فکر کردن، این دو انگشت را برد تو دهن، اینا را به هم چسباند به نحوی که ملاقات مؤثره شد با رطوبت مصریه، یعنی رطوبت این بر انگشت پاک منتقل به اون دستی شد که خون داره. ولی این را گفتیم که محکوم به نجاست است. چون که اصحاب یدی فرق نمی کند، اصحاب در ده تو دهنت بوده باشد یا اصحاب در زیر لحاف باشد یا جای دیگر باشد، اطلاقات می گیرد، قیدی ندارد، ادلش حاملش می شود، این محکوم به نجاست است، این را فتوا می دهیم. و اما اونجایی که شیش مثل سوزد محل ابتلا است، این سوزنهایی که تزریق به بدن می کنند، به رج می کنند، که با خون ملاقات می کنند، وقتی که بیرون میاد سر سوزن فرض بفرمایید خون ندارد، پاک است، بلکه با خون قطعا ملاقات کرده است با رطوبت مثلیه، چون که خون در روح خودش رطوبت مثلیه دارد. اینا را ما نجس نمیدانیم. در مسئله شیشت الاحتقان سابقا گفتیم اگر شیشت الاحتقان رفت داخل و موقع خارج متلوث به اجزاء ازل نبود، گفتیم محکوم به طهارت است، چون که ادله تنجس آنجاها را نمیگیرند. الحمدلله رب العالمین.